به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. خیزش مردم ایران و حیرانی دستگاه سرکوب ادامه دارد. چگونه مردم در شهرهای ایران ابتکار عمل را از نیروهای سرکوبگر گرفتند؟ تلاش ناموفق حکومت برای ایجاد اختلاف بین مردم چگونه با شکست روبرو شده؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. روز شنبه هم با وجود تهدیدهای مکرر حکومت، ده‌ها شهر ایران شاهد حضور و مقاومت مردم در برابر دستگاه سرکوب. شب گذشته کنترل شهر اشنویه از دست نیروهای جمهوری اسلامی خارج شد و مردم بر شهر مسلط شدند. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با گلوله باران اقلیم کردستان عراق توجه‌ها را از خیزش شهروندان به سمت دیگری معطوف کند. خیزش سراسری مردم ایران کماکان تیتر یک بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی است. غیر از ایرانیان، بسیاری از مقام‌های سیاسی بین‌المللی و هنرمندان دنیا هم همبستگی خود را با خواسته‌های مردم ایران اعلام کردند. در چشم‌انداز امشب نگاهی خواهیم داشت به ادامه خیزش مردمی و مقاومت ایرانیان در برابر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی. در ابتدا همراهیم با همکارم شاهد علوی، مثل چند شب گذشته که به ما از تازه‌ترین تحولات در ایران بگه. در ایران چه خبر شاهد؟
سلام به شما سیما جان و بینندگان ایران اینترنشنال. ما میدونیم که در شیراز درگیری شدید بوده در خیابان زند و داریوش. مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن، خانمی بالای سکو رفته، مردم شعار را تکرار کردن. در خیابان داریوش یک مامور امنیتی در واقع یک از آن معترض رو باش خیلی خیلی وحشیانه برخورد کرده، سر این زن معترض به جدول دیواره خیابان اصابت کرده. این نگران وجود داره که بعداً ایشون در واقع دچار آسیب شده باشه و عملاً اون در واقع اون جنایتی که در حق مهسا انجام شد اینجا هم تکرار بشه. در تهران، دانشگاه تهران درگیری بوده، معترضین شعار دادن، مامورین امنیتی رو با شخصی حمله کردن. الان که در واقع شنبه شب هست در تهران، در ستارخان، مهرشهر کرج، آریاشهر، هفت حوض، اکباتان تظاهرات هست. در ستارخان خیابون بستن. در شاهینشهر اصفهان الان که شنبه شب هست درگیری هست. در سرانداش خیابون فردوسی مقابل معترضین بی تیراندازی متوسل شدن مامورین امنیتی. و البته در آمل، این چیزی که ما الان تا این لحظه ویدیوهاشو گرفتیم با توجه به این نکته که عملا میدونیم که ویدیوها با تأخیر میرسن، اینترنت محدوده، اما نکاتی که برجسته بوده در دیشب و امروز، یکی دیوار نویسی هست که زیاد شده و مامورین پشت سر اون درگیر پاک کردن دیوارها میشن. یکی این نگرانی هست که این بازداشتی ها رو که خیلی وسیع هستن در شارع مختلف به شدت آزار میدن. نهادهای حقوق بشری هشدار دادن. خانواده ها در جمعیت های چند صد نفری مقابل اوین و فشافویی امروز تجمع کرده بودن. همونجا هم به حسین رونقی حمله شد، ایشون آسیب دیده. ما تصویر داشتیم از زنجان، مثل تجربه شیراز. همین امروز یعنی در واقع شب شنبه در ایران، شوکر برقی به زن جوونی میزنه مأمور امنیتی که با درباز داشته برای آزار دادنش، یعنی عملا تایید اون که در جریان هست جنگی هست بین حکومت و مردمی که خیزش کردن. اگه کوتاه بگم، من شیراز رو گفتم، درخواست برای اعتصاب را هم گفتم. به نظرم که شبکه‌های اجتماعی درخواست‌ها از فرهنگیان، کامیونداران، کارگران و کارمندان برای اعتصاب پیوستن به این خیزش بسیار زیاد شده. در ادامه این جنگ که من بهش اشاره کردم، تصاویری داریم از در واقع شامگاه جمعه که مربوط میشه به پرتاب تیرانداز اشکاور و تیراندازی به خونه های مردم. این بی سابقه بوده قبلا، و البته ادامه سوزاندن روسری ها و در نهایت هم شلیک به واحدهای مسکونی در صادقیه، و در آخری هم این که خبری که دقایقی پیش رسیده، شنبه شب در مریوان دارن خانه به خانه مأموران تو کوچه ها هستن برای بازداشت معترضین بالقوه.
بسیار خوب، برمیگردیم در ادامه برنامه به تو شاهد علوی همکارم، سپاسگزارم. اما واکنش‌ها به خیزش مردم ایران همچنان ادامه دارد. کتایون ریاحی، بازیگر سرشناس ایرانی، در یک پیام اختصاصی به برنامه چشم‌انداز با سیما ثابت گفت به زیبایی قابل مشاهده است که ایران بانو به پا خواسته و زنان ایران بانو خشمگین و با اراده در حرکتند. بشنویم پیام.
اگر هنوز بعضی باور ندارند این حرکت عظیم را و منتظرند که دوباره سکوت تاریک همه جا را پر کند، باید بگم سخت در اشتباهند، زیرا به زیبایی قابل مشاهده است که ایران بانو به پا خواسته و زنان ایران بانو خشمگین و با اراده در حرکتند. به دلیل حرکت بانوان ایرانی و زنان و دختران ایرانی می‌بینیم که نور و زندگی در حال روشن شدن است. زن، زندگی، آزادی. و مردان غیور ایرانی که در این حرکت بانوان را تنها نمی‌گذارند. به پای تک تک کسانی که در خیابان هستند بوسه نثار می‌کنم. ایران بانو، سرت را بالا بگیر به سمت نور، تو پیروزی.
بسیار خوب، سپاسگزارم. پیام کتایون ریاهی رو شنیدید که برای برنامه ما فرستاده بود. همراه این با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و کامران متین، استاد روابط بین الملل، سه مهمان برنامه امشب هستند. خوش آمد میگم به همه شما. صحبت رو با آقای مهدوی آزاد شروع میکنم. آقای مهدوی آزاد، پیام کتایون ریاهی رو شنیدید، هنرپیشه و هنرمند سرشناس ایرانی. به طور واضح در پیامش داره میگه ایران بانو به پا خواسته. اهمیت حرکت او، اصلا او و گروه دیگری از هنرمندان ایرانی، زنان هنرمند ایرانی که موهای خودشون رو در واقع حجاب رو کنار گذاشتن، بعضی از هنرپیشه‌های دیگه، هنرمندان دیگه موهای خودشون رو تراشیدن، حتی مثل خانم همتی، اهمیت این اقدام چیه؟ اصولا اینکه در یک همچین فضایی اینها حاضرند علنی حرف بزنند، حاضرند سمت مردم بایستند، علنا اعلام بکنند که ایران بانو به پا خواسته، به نظرتون چیه؟
بله، ببینید، یکی از در واقع اصلا بنیان حکومت‌های استبدادی بر مبنای ترس مردم یا گفتمان رعب‌انگیزی که حکومت ایجاد میکنن هستش. یه مورد خیلی مشهور حکومت چاوشسکو است. بعد از تحقیقاتی که انجام شد، تحقیقات دانشگاهی نشون داد که امنیتی ترین، پلیسی ترین در واقع حکومت شاید میتونیم بگیم دنیا بوده. از در تعداد از هر دو شهروند اونجا یک نفرشون مستقیما با دستگاه اطلاعاتی در ارتباط بوده، مستقیما یه جوری پول میگرفته و ارتباط میداده، نه اینکه به صورت غیر مستقیم. ببینید، از لحظه‌ای که ترس مردم از چاوشسکو ریخ، یه نفر تو اون تجمع اعتراضی شروع کرد حرف زدن و بعد شروع کردن هو کردنش، تا لحظه‌ای که چاوشسکو در واقع اعدامش کردن چند روز بیشتر طول نکشید، تا لحظه که حکومتش فروپاشید چند ساعت بیشتر طول نکشید. اینجا شما مسئله حجاب فقط مسئله روسری نیست، یه مسئله اسلامی که نیست. حجاب خط مقدم جمهوری اسلامی است، مهمترین ابزاری است که باش زورگویی میکنه، در واقع شمشیر بران جمهوری اسلامی است. موقعی که این ترس میریزه، شهروندان، اونم شهروندان نخبه‌ای که میدونن براشون هزینه داره، ممکنه کارشون از دست بدن، نمیگن به حکومت. اینجا اتفاق بزرگ، یک نقطه عطف. این مسئله اول هست. مسئله دوم همون بعد زنانه انقلابه. من زنانه ترین انقلاب تاریخ. موقعی که میگیم زنانه ترین، منظور نیست که مردان توش نیستن، منظور این است که رهبری این انقلاب بر عهده زنان هست، یا حداقل زنان توش پیشرو هستن. و از اون مهمتر، روح این انقلاب قبل از اینکه روح زده خورد باشه، روح عاشقانه، روح زنان است، روح آزادی های بنیادین هست. از هر دو منظر به نظر من اساسا یکی از کلیدی ترین، یا شاید بگم قابل ستایش ترین لحظاتی که ما در این چند روز دیدیم، همین لحظاتی بود که زنان هنرمند حجابشون رو برمی‌داشتن، هزینه هاشون میپذیرفتن، پاشون محکم ایستاده بودن.
وزیر ارشاد امروز ظاهرا گفته اونهایی که همراهی کردن با این خیزش مردمی در بین هنرمندان میبایست که دنبال کار دیگه ای باشد. خود خانم ریاهی در پستی توی صفحات مجازی به وزیر ارشاد گفته که شما باید دنبال کار دیگه ای باشید. این تهدیدها چه معنی داره؟ در سوی دیگر هنرمندانی هستند که به مردم نپیوستند، اندیشی کردند، عافیت طلبی کردند، اونها رو باید چگونه دید؟
بعد میگه گرماز سر بریده میترسیدیم، در کوچه عاشقان نمیچرخیدیم، در محفل
عاشقان نمیرقصیدیم. بله،
ببینید اینکه خب تهدید میکنه که معلوم بود هزینه خواهند داد. اصلا روح نکته کلیدی این است که هزینهاشو میدونستن و پذیرفتن. این یک معنای پیام اصلی این کارم به همین خاطر بزرگ و شکوهمنده، به این خاطر که ترس یک شهروند از حکومت ریخته. اینم نکته دوم. مثلا سوم این هستش که درس در با حکومت های اینجوری، حکومت های ایدئولوژی که رهبر آدم العمر دیکتاتوری که شما مواجه میشید، یه نقاطی به قول کسایی که ریاضی یا مهندسی میخوان نقاط اکسترمومه، نقاطی هست که نقطه عطفه، نقاطی هست که دوراهی تشکیل میشه. اینجا اصلا شهروندانی که باید تعیین جایگاه بکنن، تعیین تکلیف بکنن، اینجا همون نقاطی است که بعداً در تاریخ نوشته میشه. بله، هر حکومتی، هیتلر هم موقعی که سرنگون شد به حال تعداد طرفدار داشت، به حال ممکن است جمهوری اسلام در آخرین لحظات به حال یه سری آدم ایدئولوژیک هستن حمایت میکنن، یه سری آدم هستن که با خامنه‌ای سرنوشتشون گره خورده. منتها مجموعه کل، من کلیت هنرمندان رو نگاه میکردم، کلیتشون اساسا با همراه بودن با خانم، با امثال خانم پتانی ریاهی، هرچند بعضیشون شاید شجاعت کافی رو نداشتن.
بسیار خوب، صحبت رو با خانم عبادی ادامه میدیم. خانم عبادی، اشاره کردن آقای مهدوی آزاد در صحبت که ترس مردم ریخته، این از کجا ناشی میشه؟ چی شده که میبینیم که عده زیادی از مردم از خودشون دفاع میکنن؟ و اصولا این دفاع مشروع رو شما در برنامه قبلی هم که با ما داشتید مطرح کردید. الان شما نمادهای دفاع مشروع رو چگونه میبینید؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه تغییری در جامعه رخ داده؟ و که اصولا این خیزش رو با اعتراضهای پیشین متفاوت میکنه؟
مردم به این آگاهی رسیدن که راه های متداول گفتگو و نامنگاری و رفتن پیش این نماینده و اون وزیر فایده ای نداره، بلکه کسی نیست فرقش رو گوش بده. در نتیجه مجبور شدن از حق قانونی خودشون، یعنی آمدن به خیابان، استفاده بکنن. در مقابل مطابق معمول همیشه سرکوب و زندان و کشتار در انتظار مردم بود. منتها تفاوت این بار این بود که مردم به حق دیگرشون، یعنی حق دفاع مشروع، پی بردن و از اون استفاده کردن. ببینید در ویدیوهایی که میاد مردم ابتکارات بسیار جالبی دارن، مثلا گاز اشکاور رو پرت میکنن سمت مردم، برخی از جوان ها بلا فاصله اونو برمیدارن پرت میکنن سمت خود نیروها. یعنی این باعث میشه که اونا یه مدتی از کار بیفتن. مسئله دیگری که من فکر میکنم شاید ابتکار جوانا جواب بده این است که در چهارشنبه سوری میدونیم که آتش‌بازی و در حقیقت ترقه های گوناگون هست. حالا از این ترقه ها اگر استفاده کنند، وقتی که نیروها حمله میکنند، نیرو سرکوب یک نفره حمله نمیکنه، بلکه جرأت نداره، اینا دست جمعی میان جلو. به محض اینکه بخوان دست جمعی دیدید چند تا ترقه توشون پرت کنید، ترقه کسی رو نمیکشه، منتها اینا پراکنده میشن. با پراکندگی، با پراکنده شدن نیروی سرکوب به ما، به اونا حمله کنید. در حقیقت زمان این که واستن مردم کتک بخورن تمام شد، زمان این که واستن کشته بشن تمام شد. در مقابل کتکی که میخورن کتک میزنن، در مقابل تیری که بهشون شلیک میشه مقاومت میکنن، و در حقیقت غیر از این هم دیگه برای مردم راه حلی نمونده. اگر پیروز نشن باز دو مرتبه داستان آبان تکرار میشه، زندان و سرکوب و باز دو مرتبه گرانی، باز همان دروغ ها و وعده های همیشگی. تا کی قراره جوانان ناامید از آینده در چنین شرایطی به سر ببرن؟ دیگه به جانم
برمیگردیم خدمتتون خانم عبادی، به خصوص به همین بخشی که گفتید. من دیدم در خیلی جاها خیلی اظهار نظر کرده بودن در مورد جوانهای 17 18 ساله‌ای که الان تو خیابون هستن و میگفتن که اینها دارن شجاعت به خرج میدن، اینا مثل ما وای نمیسن که عمرشون، یک عمر جوانیشون با فشارهای حکومت و محدودیت‌ها و گشت ارشاد و همه اون چیزی که بر سر نسل‌های پس از انقلاب اومد تموم بشه. برمیگردیم خدمتتون. مهمان بعدی ما کامران متین هست، استاد دانشگاه. آقای متین، سپاسگزارم که به ما پیوستید. به نظر شما ویژگی بسیار متفاوت این دور از خیزش مردمی و بودن مردم در خیابان‌ها با دفعه‌های قبل چیه؟ این بار مردم چه هوشیاری ویژه‌ای به نظر شما به خرج دادن؟
به نظر من شاید سه جنبه خیلی متفاوت هست در مورد قیام جاری مردم ایران. یکیش مسئله نقش قانونی و رهبری کننده زنان هست. جرقه این اعتراضات مرگ یا در واقع قتل ژینا امینی، مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی بود و اینکه ژینا یک زن بود و در این حال یک زن کرد بود، باعث شد که دو مسئله به بلافاصله در واقع در کانون این اعتراضات قرار بگیره: خیزش سراسری زنان که البته 40 سال هست به اشکال مختلف ادامه داشته و فقط در این برهه خاص نیست، ولی در این دوره واقعا به اصطلاح شکل بسیار بی سابقه حتی در سطح جهان ما می‌بینیم که زنان این قیام رو رهبری می‌کنن، در شعارها معطوف هست، در خیابان‌ها اونها هستن در صف جلو. در این حال ویژگی دوم این هست که این به اصطلاح جنبه فمینیستی و زنانه بودن انقلاب و رهبری زنان درش باعث شده که اون شکاف‌هایی که به طور سنتی اعتراضات رو در جاهای مختلف و در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی در ایران از هم جدا می‌کرد، مثلا در عرصه مبارزات اقتصادی و طبقاتی، اعتصابات کارگری مثلا، یا عرصه به اصطلاح مبارزات ملی فرهنگی و زبانی، یا حتی عرصه مبارزات زنان که قبلا شاید به طور موازی پیش می‌رفتن، همه اینها به دلیل ماهیت اون جرقه اولیه به نوعی به هم پیوستن و همه مردم رو خود خودشون جمع کردن و از همه مهمتر اتحادی هست که ما بین مردمان و طبقات مختلف اجتماعی در سراسر ایران میبینیم و این واقعا نقطه اصلی قوت شاید این قیام جاری هست و امید رو بیشتر در دل همه ما زنده کرده.
میدونین در اعتراضات پیشین هم مثلا آبان 98 هم به هر حال از طبقات مختلف بودن، ولی الان شما یک گروهایی رو میبینید آمدن به میدان که مثل جنبش دانشجویی که 12 سال پیش خبر جدی ازشون در عرصه سیاست نبود، الان یک گروهای گسترده تری آمدن در یک بله بفرمایید.
می‌خواستم عرض کنم بله دقیقاً، یعنی گستره اعتراضات و حضور بسیار وسیع‌تر هست. من فکر می‌کنم دو دلیل داره. یک دلیلش همین مسئله نقش زنان هست، چون زنان بالاخره مسئله ستم جنسی بلافاصله اون تفاوت‌های طبقاتی و اجتماعی رو در هم می‌نورده. یک زن شما چه از طبقه بسیار فرادست جامعه باشید یا طبقه پایین، بالاخره در عرصه جنسیتی، در عرصه حجاب به یک اندازه همیشه دچار سرکوب هستید یا بالاخره اون هراس همیشه هست براتون. به این دلیل این در واقع عددی هم خیلی جمعیت رو بیشتر کرده، ولی در این حال زمان این اعتراضات هم بسیار مهم هست. این دوره‌ای هست که شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای و خود حکومت جمهوری اسلامی باعث شده که انواع نارضایتی‌ها و خشم عمومی بسیار بیشتر بشه. مسئله فقر، مسئله تورم، مسئله بیکاری، مسئله نبود آزادی، مسئله یک دست شدن حکومت و تهدید آزادی‌ها و امکاناتی که قبلاً به کجدار و مریض اینجا و اونجا بالاخره وجود داشت و همه اینها از بین رفته و انزوای بین‌المللی که جمهوری اسلامی هم درگیرش هست و حتی مثلا شکست روسیه در این حملات اخیر اوکراین باعث شده که روحیه مردم در حتی در جای مثل ایران هم تقویت بشه در مقابل دولتی که بالاخره متحد اصلیش روسیه هست. در مجموع واقعا این گستردگی، خشم عمیق و این چیزایی که خانم عبادی به درستی اشاره کردن در رابطه با تمایل و اراده مردم به دفاع از خودشون و استفاده از حق دفاع از خودشون هم جنبه خیلی مهمی هست که ما در شاید به این اندازه در اعتراضات قبلی ندیدیم ولی این بار میبینیم.
به این برمیگردیم، اجازه بدید یک خبری از شاهد بگیریم ببینیم که در خیابان‌ها چه می‌گذره، در شب‌ها معمولاً اعتراض‌ها رخ می‌ده. شاهد چه اتفاق تازه‌ای افتاده در این فاصله؟
گزارشی که ما داریم در واقع از تهران هست، در از سنندج تصاویر تازه اومده، خیابان فردوسی شلوغه، گوهردشت کرج تظاهرات در جای بلوار فردوس در شرق تهران، آریا شهر تهران و صادقیه در تهران در تظاهرات گفته میشه گود بای پارتی برای علی خامنه‌ای گرفتن، خداحافظی از حکومت براش گرفتن. اما یک نکته که لازمه حتما اشاره بشه این هست که اگر ما از تهران بیشتر داریم، تهران به خاطر مرکز دیپلم سیاسی و اقتصادی قطع اینترنتش به سادگی جاهای دیگه نیست. تجربه دیشب که من داشتم نگاه میکردم اسامی شهرها رو، اونایی که بعدن اومده بود قبلا نبود، مثلا کرمان، میدان و کوثر، هشگرد، ایوان غرب، نازیاباد که توش تیراندازی مستقیم شده بود، یه جاهایی عملا ما خبر نمیگیریم به خاطر اینکه اینترنتش قطعش راحت تره. اشاره بکنم که الان که در واقع شنبه شب هست در ایران، نه فقط نقاطی گفتم، در عملا دانشگاه تهران، ستارخان، میرشهر کرج، آریاشهر، هفت حوض، اکباتان، شاهینشهر، اصفهان و شیراز هنوز درگیری در جریانه. و البته نکته‌ای که در مورد دو نکته دیگر هست که میشه گفت این هست که گروهی هکری آستان قدس رو هک کرده و
گروه هکری بختک
گروه های بکار بله بله آستان قدس رضوی رو هک کرده، اطلاعات رو منتشر کرده. نکته دیگه ای که کاربران میگن این گلوله های اشکاوری، در واقع گازهای اشکاوری که شلیک میکنن، در سنندج دست کم که ویدیو بر من عکساش اومده اشکاور نیست، این باعث نوعی در حالت خفگی میشه. حتی پزشکان میگن موقت هست، فقط معترض از کار میندازه و توصیه کردن فاصله بگیرن، تون متا تنفس نکنن. اینم نکته نگران کننده ای که این گلوله ها رو عوض کردن. و البته نکته آخرم این که گزارش قوه قضایی از اشنوی هم قابل توجه بود، به خاطر اینکه تایید کرده بود که اینها نیروهای معترض سه پایگاه بسیج رو هدف قرار دادن و عملا گرفتن، که البته امروز با حضور هلیکوپترهای ارتش و نیروهای گسترده امنیتی فعلا شهر به دست نیروهای حکومتی هست.
خب یکی برای ما از همین اشنوی میگی، چون که خب خیلی در موردش صحبت شد، تصاویری که میبینید تصاویر دیشب بله. از اشنوی است، مردم شهر رو گرفتن، خب صورتها کاملا پوشونده است و اتحاد عجیبی در بین مردم شهر، همه مثل اینکه توی شهر آمدن بیرون. بعد چه اتفاقی افتاد؟
بله بله، ببینید در اشنویه دست کم دو نفر جان باخته بود که خاکسپاری شدن، تصاویرش منتشر شده، مردم خشمگین از این وضعیت بودن. عملا دیشب، یعنی دیشب من به درست‌تر بگم در واقع جمعه شب، در اشنویه معترضین در تعداد بسیار وسیع که تو ویدیوهایی که ما داریم پخش می‌کنیم هست، اومدن شهر رو کنترل کردن. کنترل به این معنا که دیگه در سطح شهر نیروی امنیتی انتظامی دیده نمی‌شد. تمام نیروهای امنیتی به منطقه‌ای که مخصوص اونجای شعیه در واقع شهرک مانندی از این محله‌ای هست که مال خانواده نیروی امنیتیه، اونجا پناه گرفته بودن عملا و مردم نمیتونستن بهش نزدیک بشن چون امکان تیراندازی با تیربار وجود داشت. زندان هم البته برخلاف بعضی شایعات دست حکومت بود، اما سه پایگاه بسیج با پایگاه پلیس کلا تخلیه شده بودن و البته خونه سه نفر از کسانی که همکار به اصطلاح بومی سپاه پاسداران هستند و در کشتن اون دو تا معترض نقش داشتن، اینا هم فرار کرده بودن به همون در واقع شهرک یا گفته میشه به نقده، و خونه اینها رو که خالی بوده اما عملا خونه به تعبیر مردم اشنوی قاتلان مردم بوده آتیش زدن به اضافه دو بانک. این کنترل شهر در تمام طول شب ادامه داشت.
فقط یه نکته، اگر این ما برای ما بگی که چرا اینها عقب نشینی کردن، یعنی چی شد که نیروهای امنیتی که معمولا ابایی از شلیک کردن به مردم ندارند ناچار شدند عقب نشینی بکنند؟ چه اتفاقی افتاد؟ تاکتیک مردم چی بود؟
اون چه که در اشنوی شاهدش بودیم، در واقع اشنوی شهر کوچیکیه، اما دیشب به نظر شب جمعه به نظر جمعه شب به نظر می‌رسید که همه مردم در خیابان هستن. تا قبل از قطع تلفن، چون تلفن ثابت هم در طول شب قطع شد، تماسایی که بود به نظر می‌رسید که کسی داخل خونه ها نمونده، عملا همه مردم داخل شهرن، بسیار خشمگین بودن از این وضعیت و امیدوار بودن که حداقل دوستانی که از اشنوی با بیرون صحبت کرده بودن، امیدوار بودن که مردم دیگر شهر هم این کارو بکنن. چه اتفاقی افتاد؟ حضور گسترده مردم، نیروهای کم تعداد امنیتی رو که در نهایت هر چقدر هم زیاد باشن از مردم کمترن، با هاشیرون متاسفانه صبح با حضور هلیکوپترهای ارتش، نیروهای ارتش، نیروهای سپاه از نقده، از سردشت، از پیرانشهر و نیروهایی که از خونه‌هاشون بیرون اومدن، اونایی که قائم شده بودن در شهر که امنیتی‌ها، عملاً دوباره مردم به خاطر اینکه اگر می‌ایستادن در واقع نگرانی وجود داشت که به صدها جان باخته داشته باشیم، به خونه‌ها پناه بردن. منتها نیروهای امنیتی حمله کردن و در آخرین خبر که ما داشتیم دست کم 60 نفر رو در خونه‌های خودشون بازداشت کردن.
بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد، گفته میشد که اصلا بعد از این جریانی که در اشنوی اتفاق افتاد، مردم کنترل شهر رو در دست گرفتن و نیروهای امنیتی ناچار شدن برن و در یک بخشی از شهر پناه بگیرند، در روز بعد خب مردم اعتصاب کردن، به طور کلی هیچ کدوم از خونه‌ها بیرون نیومدن و شهر به گفته اونهایی که از منطقه صحبت میکنند یک سکوت گورستانی درش حاکم بود که اصلا خب هیچ کس بیرون نمیرفت. شما اگر قرار شد یه نگاهی بکنید به اون چیزی که در چندین شهر گذشته، خب به هر حال معترضان اشاره شد که تاکتیک‌های جدیدی رو به کار میگیرند، فکر میکنید که مردم چه میتونن بکنن که شانس موفقیتشون بیشتر بشه؟
بله، یه نکته که نباید فراموش کرد خانم ثابت این هستش که تو اینجور مسائل ما با تحولات اجتماعی مواجه هستیم. یعنی مثلا ببینید همین حرفایی که خانم دکتر عبادی گفته، خانم دکتر عبادی برنده سال نوبلن، اصلا تمام هیبت و ظاهرشون در واقع مسئله تغییرات بدون خشونت هست. همین حرفا رو محال بود خود، حالا به نظر من 10 سال پیشون نمیزدن و اگه امسال ما میزدیم مثلا 10 سال پیش تکفیر میشدیم، شاید خود منم 10 سال پیش نمیزدم. میخوام بگم جامعه حسب شرایط تغییر رو کرد میده، راهکارهای جدید انتخاب میکنه. آدما بدون که با هم هماهنگ کرده باشن، بدون که مثلا قبلش کسی باهاشون هماهنگ کرده باشه.
شما در نظر بگین جامعه ایران واقعا جامعه‌ای که از راهپیمایی سکوت چند میلیونی در تهران رسیده به این؟
دقیقاً، و خیلیش واکنش لحظه‌ای است. ببین مثلا صد آتش زدن سطلاشخال، خب من خودم ده ها تجمع بودم که سطلاشخال آتش میزدن. تا قبل از اینکه نیروی پلیس گاز اشکاور بزنه که سطلاشخال آتش نمیزنه، موقعی که گاز اشکاور میزنن آتش میزنن برای اینکه چشماشون نسوزه، چون تنها چیز در دست است، چند تا تنها راه هست. میخوام بگم یه سری شما مثلا واکنش ناخواسته است. اون چیزی که الان من میبینم جامعه حسب شرایط دوره سعی میکنه راهکار پیدا کنه. حکومت اینو البته پروپاگاندا میکنه، گفتم مثلا سپاه پاسداران، دستگاه امنیتی با وقاحت تمام دارن از آمبولانس به عنوان ماشین بازداشت استفاده میکنن. این اصلا خلاف قوانینه، خلاف انسانیته. بعد مردم میبینن که توی آمبولانس سه تا دختر بیچاره بازداشت شدن، بعضی وقتا میان آمبولانس رو میگیرن، دختر رو آزاد میکنن. بعد از اینجا به بعد حکومت صدا و سیما یه ویدیو جعلی پخش میکنه، میگه مثلا مردم آمبولانسی که توش مریض بوده رو گرفتن، نمیدونم خرابش کردن. یه بخشش هم به حال واکنش های حکومته. در مجموع چیزی که من میبینم، ما با یکی از غیر خشونت آمیز ترین اعتراضات حتی خود ایران، در قیاس با خود ایران مواجه هستیم. اون چیزی که من میبینم بسیار هماهنگی بین مردم زیاده، تا حد زیادی مردم دارن از هم حمایت میکنن تا اونجایی که امکان وجود داره. تا اون چیزی که من میفهمم، گفتمان جدیدی که الان شکل گرفته گفتمان منتج به پیروزی است. در واقع نفس پذیرش همین موضوع که در مقابل ساختاری که خب عدالت نداره، منطق نمیپذیره، حرف نمیپذیره، خواهش نمیپذیره، هیچ چیزی رو قبول نمیکنه. شما به حال حق داری بری تو خیابون، حق داری داد بزنی، حق داری واکنش نشون بدی. همینش در واقع یه راهکار است، اتوبانی است که نهایتا منجر به خلاقیت های جدید و راهکارهای جدید خواهد شد.
بسیار خوب. خانم عبادی، اشاره شد در صحبت به انزوای دامن زده شدن به انزوای بین المللی جمهوری اسلامی. دنیا داره به طور واقعا چشمگیری به مردم ایران نگاه میکنه، داره این رو نشون میده. تیتر اول خیلی از رسانه ها و روزنامه ها الان میبینیم که اختصاص به این خیزش مردمی ایران داره که خب در نقاط بسیاری از کشور هست. این نقشه اعتراضات رو دارید میبینید در داخل و خارج. ایرانیان در خارج از کشور، اونهایی که قریب به اتفاق به دلایل در واقع شرایط نابسامان در داخل و این که جمهوری اسلامی همه رو میخواد که از کشور بیرون بکنه، از کشور خارج شدن، الان میبینید تو خیابونا اومدن. یعنی امروز در استرالیا در ملبورن تعداد تظاهر کنندگان ایرانی واقعا تعجب انگیز بود. هیچ وقت تا حالا ندیده بودیم که ایرانیان خارج از کشور در این تعداد با این جمعیت حضور پیدا بکنند. سلبریتی های غیر ایرانی، رسانه های غیر ایرانی توجه عجیبی نشون میدن. این رو به نظر شما چیکار میشه کرد که اولا توجه بمونه روی ایران، و دیگر اینکه اونهایی که تا الان بهش توجه نکردند توجه بکنن؟ من حتی شنیدم که بایدن از دیدار با گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی یا اونایی که گفته میشه لابی جمهوری اسلامی هستن هم خودداری کرده. سیاست جامعه بین الملل داره عوض میشه.
همینطوره. ما امیدوارم که متوجه باشن حکومت های غربی که قراردادهایی که اگر با دولت ایران دارن میبندن، این قراردادها زیاد پایدار نخواهد ماند. برای این حکومت پایدار نیست. این حکومت با همت جوانان ما از پای در خواهد آمد. من اجازه میخوام که یک چند کلام هم به نیروی سرکوب بگم.
بفهم.
نیروی سرکوب، ام از بسیج و مردم آتش به اختیار و نیروی انتظامی و و و و
هر کی اسلحه دستشه.
میخوام ازشون بپرسم از چه حکومتی دارید، از چه حکومتی دفاع میکنید؟ حکومت یه لقمه نون جلوی شما پرت کرده و میلیاردها میلیاردها اختلاس کرده. حکومت شما رو در مقابل مردم شهرتون قرار میده، اما بچه های خودشون توی آمریکا و اروپا یا تحصیل میکنن یا مشغول عیاشی هستن. حکومت محیط زیست شما رو از بین برده، برای فردای شما دیگه چیزی باقی نمونده. از چه حکومتی دفاع میکنید؟ از حکومتی که این چنین همسایگان و بستگان شما رو میکشه؟ از چه حکومتی دفاع میکنید؟ زن و بچه خودتون ممکنه توی همین تظاهرات باشن، دور از چشم شما. برای اینکه این میترسن به شما حقیقت رو بگن. از چه حکومتی دفاع میکنید؟ یک بار هم بشینید با خودتون فکر کنید.
وقتی اگر که فکر نکنن، اگر که اسلحه هاشون رو زمین نذارن، چه اتفاق میفته خانم عبادی؟
مردم ادامه میدن. ببینید، مردم ممکنه چند بار شکست بخورن، اما حکومت بالاخره شکست خواهد خورد. هر بار که شما نگاه میکنید در خیزش‌های متعدد و متوالی مردم، هر بار حکومت ضعیفتر و ضعیفتر شده و هر بار مردم قوی‌تر شدن از نظر روحیه. درسته که بعضی ها متاسفانه کشته میشن، تعداد زیادی دستگیر میشن، سرکوب میشن، کتک میخورن، ولی که باز هم در تعداد بیشتری به خیابان میآیند. چرا؟ برای که راه دیگه ای ندارن. اگر میخواید آیندهتون مثل گذشته، مثل 43 سال گذشته تاریک نباشه، باید همت کنید، ادامه بدید. کتک خوردید، کتک بزنید و به هر صورت ممکن جلوی نیروی سرکوب رو بگیرید. نیروی سرکوب هم یک بار فکر کنه زندگی با عزت در کنار مردم، یا اینکه به صورت دشخیم و جلاد روبروی مردم بیسی و دائما در ترس این مسئله باشه که اگر رژیم بره مردم چه بلایی سر من میارن.
بسیار خوب آقای متین، اشاره کردند خانم عبادی به برحال خود نیروهای سرکوب و اینکه خب بالاخره اونها اگر که حق انتخاب دارن، الان چه بهتر که الان به سراغ مردم برن. جمهوری اسلامی به نظر شما برای مهار کردن این خیزش ممکنه چی کار بکنه؟ مردم چی کار باید بکنن که یک قدم از جمهوری اسلامی جلوتر باشن؟
یک رایی که جمهوری اسلامی ممکنه بره و قبلا هم همیشه رفته اینه که خب شدت سرکوب رو بسیار بیشتر بکنه. مثلا یادتونه در آبان 98 در جنوب، در خوزستان، در نوشهر بود اگر اشتباه نکنم، در اون نیزارها صدها نفر رو قتل عام کردن. در این دوره هنوز به نظر میرسه در اون سطح در همه جا عمل نکردن، شاید به اونجا برسه، امیدوارم که نرسه. و یک راهی که به اونجا نرسه این هست که دقیقاً این تعدد مراکز اعتراضی در سراسر کشور به اون اندازه باشه که دولت جمهوری اسلامی نتونه نیروهاش رو تجمیع بکنه و ببره بر سر یک محل خاصی.
اصلا
که
با توجه به وسعت ایران امکان این رو داره؟ یعنی اگر شما همزمان در یک سری از استانهای کاملا با فاصله های زیاد، شما فکر کنید از شمال غرب تا جنوب شرق شما اعتراضات رو دارید، اصلا این لوجستیک فراهم کردنش مهیا هست برای حکومت؟
دقیقاً نه، دقیقاً اگر اعتراضات به این شکلی که وجود داشته تا الان ادامه داشته باشه، بسیار سخت، اگر به احتمال زیاد غیر ممکن میشه. ما همین الان هم از حداقل تا اونجا که من دیدم از کردستان اخباری که میرسه این هست که دولت شروع کرده به اولویت بندی دفاع از کدوم شهرها و در اون شهرهای اصلی مثل سنندج یا ارومیه یا مهاباد و اینها کدوم مناطق مثلا ساختمان‌های صدا و سیما رو بسیار بیشتر
اعتراضات رو نشون میدیم همینجوری که دارید صحبت.
بله دقیقاً، در تمام نقشه پراکنده هست این نقاط قرمزی که شما نشون میدید. یعنی منظورم اینه که دولت همین الان هم به نظر میرسه مجبور شده تصمیم بگیره که کجا باید تمرکز بکنه، چون همه جا نمیتونه باشه همزمان. و این خیلی خیلی مهم هست. و دیشب وقتی که این اخباری که از آشنایی شما مشاره کردید اومد و مردم بسیار نگران بودن که بعد از اینکه شهر دست مردم افتاده، دولت ممکنه بلافاصله از شهرهای دیگه به خصوص از ارومیه که مرکز لشکر 64 ارومیه هست و قرارگاه فکر کنم حمزه سید و شهدا شاید اونجاست اگر اشتباه نکنم، یا شاید هم در سنندج، بالاخره یک مرکز بزرگ سپاه هم اونجاست، از اونجا نیرو بیارن. و یک چیزی که مردم می‌خواستن، کاربرا در صفحه مجازی می‌گفتن، این بود که مردمان اون شهرها که از اونجا احتمال داشت نیرو گسیل بشه، به اصطلاح اعتراض شدیدتر بکنن، جاده ها رو ببندن که به اصطلاح این نیروها برای سرکوب بیشتر مردم مشنوی نتونن به اونجا برسن.
امکان بستر جاده ها هست واقعا برای مردم عادی میتونن این کارو بکنن؟
خب در گلوگاه‌های وجود داره که احتمالش هست. شما حتی من در یک ویدیویی که از خود اشنوی دیدم، مبادی ورودی شهر دیشب آتش‌های زیادی وجود داشت که امکان تردد ماشین‌ها رو خیلی سخت می‌کرد، یا میشه مثلا موانعی گذاشت یا اصلا جاده رو کند، اگر البته به اصطلاح به اندازه کافی زمان داشته باشن مردم. در هر صورت نفس وجود اعتراض باعث میشه که نیروهای سرکوبگر رژیم نتونن تصمیم بگیرن که بله خب ارومیه آروم هست، ما میریم مثلا سراغ اشنویه، و این خیلی مهم است. در نتیجه تداوم اعتراضات در هر به اصطلاح تعداد حد اکثری کردن نقاط اعتراض بسیار مهم هست در پایین آوردن و حد اقلی کردن میزان سرکوب جمهوری اسلامی.
آقای مهدوی آزاد، شما چگونه میبینید وضعیت رو؟ به نظر شما در یکی از ویدیوها دیدیم که پرسنل سرکوب و نیروهای امنیتی با هم درگیر شده بودن، اصلا میدونیم که این درگیری چی بود و اصولاً الان از نظر اخلاقی نیروهای سرکوب تو چه وضعیتی قرار دارن؟ یه دختر 22 ساله کشته شده به دست گشت ارشاد، تمام ایران عصبانی، تمام ایران خشمگینه و دیگه شعار زن زندگی آزادی دارم، نه مردم زندگی میخوان، اینا الان با چه مشکل اخلاقی رو میرن؟ وجدانشون چی میگه؟
بله، یکی از اصلا در واقع مشخصات این دور از اعتراضات این بودش که ما به نحو تا اونجا که من یادم میاد کم بی سابقه یا شاید کم سابقه از طرف نیروهای انتظامی تا حدی در واقع عدم تمکین میدیدیم. یعنی یه جایی میستادن، یه جایی با مردم همراهی میکردن، یه جایی خب اخبارش منتشر میشد و به گوش میرسید، هرچند چیزی ما در ظاهر نمیدیدیم. ببینید، تا جایی که به ساختار سرکوب مربوط هست، حکومت ایران در یکی دو روز اول با همه توانش نیومد. دکتر کامران متین درست میگن، در واقع اول پلیس امداد وسط خیابون بود و بعد ناجا گارد ویژه رو و بعد نخبگان گارد ویژه نوپو رو وارد میدان کرد. از چهارشنبه به شب چیزی که من دیدم این هستش که یگانهای امنیتی امام علی که در واقع همون یگانهای از زهرا و عاشورا بودن، از سال 88 ترکیب شدن، در واقع بالاترین ساختار سرکوب شهری در جمهوری اسلامی هستن، مال سپاه و بسیجن، اونها وارد میدان شدن. بنابراین از چهارشنبه شب و از پنجشنبه صبح به یقین شما در تمام شهرها یگانهای امام علی رو میبینید، حتی ویدیوهاش هم منتشر شده، نیروهاشون رو توجیه میکنن. اینا همون لباس پلنگی های هستن که در واقع شلیک میکنن و بعضیشون هم لباس شخصی هستن، از بسیج میان لباس شخصی هستن، با خیلی وحشیانه میبینید باتون میزنن. اتفاقی که در ماهشهر افتاد، نیزاره ماهشهر، اون بخش نظامی سپاه پاسداران با تیربار و اینا اومد، اون که دیگه اصلا بشار اسد هم یه وقتی همچی کارایی نمیکرد. اون اگر قرار باشه آقای خامنه ای همچی تصمیمی که در ماهشهر کرد، هم ماجرای نیزاره، جنایت نیزاره، اون قرار باشه در ابعاد ملی انجام بده، خب البته خب دو تا ارتش داره، نیروی نظامی داره، ممکن از لوجستیک توانش داشته باشه. اگر بخواد بکنه که من فکر میکنم اصلا مشکلات جدی خواهد داشت، خودش با هم افسران سپاه، حتی خیلی این فاجعه بزرگ منتظر چند چیزی که هرگز من نیستم. منتها در از نظر سطح سرکوب
خودش هم تو وضعیتش، حالا حرفتون یادتون نره یه وقت، توی وضعیتش هم نسبت به آبان فرق میکنه. تو آبان برنامه ریزی کرده بود، تو آبان بله. میدونست مردم اعتراض میکنن، تو آبان خودش رو برای کشتار آماده کرده بود، زیر بناهای قطع اینترنت رو گذاشته بود، ولی الان مردم یه قدم جلوتر میدونن دیگه حالا ممکنه چی کار بکنه.
بله، تازه توی آبان دو هفته قبلش سخنرانی معروف کرده بود که کشتار بده اما فتنه بدتره. توی آبان قبلش اعتراضات عراق هم بود، زمین که تو آبان انقدر رسانه ها نگاه نمی‌کردن، تو آبان انقدر مشکل داخلی نداشت. الان بخشی از خود حکومت خلاف ضد گشت ارشادن، ضد آقای خامنه‌ای هستن. ببین، همه حرف من این بودش که الان ساختار سرکوب با تمام توان جمهوری اسلامی وسط بیشتر نداره، اگه بخواد بیاره باید نیروی نظامی بیاره. نیروی نظامی با جنگ شهری فرق داره. یه نکته فقط اینا بگم، من 30 ثانیه فرصت بدید. ببینید، اصلا قاعده بازی در این ماجرا اینه، من اینو بارها گفتم، قاعده بازی این است که دیکتاتورها یه بار شکست بخورن. اگه قرار باشه دیکتاتورها هر روز شکست بخورن، یا اگر انتظار می‌داشتید یه ماه پیش شکست بخورن، که دیکتاتور نبودن. برای من قاعده بازی این هستش که دیکتاتورها همیشه پیروز باشن، جز یک بار. اون همون یک بار تاریخی است. شخصا امیدوارم یک بار همین این بار باشه. منتها منظورم که قاعده بازی رو فراموش نکنید.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای متین، چیه به دقایق پایانی هستیم. قالیباف گفته در این اتفاقات همه دشمنان انقلاب با همه اختلافایی که دارن با هم متحد شدن، واکنش ها رو دارم میگم. از طرف دیگه من دیدم علی کریمی نوشته که قشنگیش به اینه که همه دیدیم نه رشتی ها بی‌غیرتن، نه ترک ها نژاد پرستن، نه کرد ها ناامنن، نه تهرانی ها سوسولن، و نه و نه و نه. همه اینا رو از بچگی تو سرمون کردن که مبادا فکر اتحاد تو سرمون بیاد. این اتحاد و همدلی بی‌نظیر رو که الان داریم میبینیم، امروز تو تبریز به نفع کردستان و در حمایت از کردستان داشته شعار میدادن، خود شما اینو توییت کردید. این اتحاد از کجا میاد؟
من فکر میکنم ناشی واقعا از شعور سیاسی و فهم مردم هست در اون منطقه و اینکه درک کردن که هیچ کدوم از این مردمان به تنهایی نمیتونن با جمهوری اسلامی در بیافتن و این اتحاد به شکل خیلی ارگانیکی شکل گرفته. اتفاقا در رابطه با سوال پیشینتون که جمهوری اسلامی ممکنه چیکار بکنه از این به بعد، من نکته دوم که میخواستم بگم این است که تفرقه رو ایجاد بکنه، این دقیقاً این اتحادی رو که به وجود اومده از بین ببره. و در این رابطه به خصوص مسئله رابطه مردم کرد و ترک بسیار مهم هست در منطقه، به خصوص آذربایجان غربی که این مردمان در کنارم هستن هم هستن و خیلی مهمه که این اتحادی که شکل گرفته و بسیار فرخنده و پیرو مبارک است ادامه پیدا بکنه. من به عنوان کسی که در این منطقه زندگی کردم دوست داشتم اگر اجازه بدید چند جمله رو به ترکی بیان بکنم به هموطنان ترک در اون منطقه، هرچند من خیلی وقت متاسفانه نتونستم ترکی صحبت بکنم. خواهش میکنم. عزیز ترک بازگارداشلارم، بیز ایلر بویو با هم یاشامشیق و یاشایزایق. Bizim alın yazımız eynidir. Biz həmsərnəvəşdik və bizim ittihadımız saxlanmalıdır. Bu ittihadı dağıtmana çalışanlar bizim dostumuz deyirlər. Heç birimizin dostu deyirlər. Gəlin ittihadımızı dərintər eləyək. Yaşasın Azərbaycan və Kürdistanın birliği, yaşasın bütün İrandakı xalqların birliği. Mərsi.
Mən həmin tikiyə axarış arvətə fəhmidəm, digə yaşasın, xəli... همه میدونن یعنی چی. توی تبریز به ما میگین چه شعاری میدادن؟
در تبریز گفتن که
به ترکی بگیم برامون.
بله، من فقط چون میخوام درست ادا کنم بذارید که اصلش رو پیدا بکنم. کردستانا ور نفس تبریزدن جلیر بوسد، یعنی به کردستان نفس بده و این صدا، این درخواست از تبریز میاد. و قبلا هم گفته بودن که آذربایجان اویاخته کردستان دایاخته، یعنی آذربایجان بیدار است و پشتیبان کردستان است. و من به شخصه با توجه به تجربیاتی که در اون منطقه دارم و درگیری‌هایی که در اوایل انقلاب جمهوری اسلامی نقش عمده‌ای در ایجادش ایفا کرد، واقعا خیلی خوشحالم و به نوعی حتی رعشه در بدنم ایجاد میشه وقتی این شعارهای همدلی و همبستگی رو میبینم. و امیدوارم این اتحاد همچنان ادامه داشته باشه، هم بین کردها و ترکها و بین تمامی مردمانی که در ایران هستن و بین هر ایرانی که علیه جمهوری اسلامی در حال مبارزه است.
واقعا مردم هوشمندن، یعنی دیگه تاکتیک‌های قدیمی جمهوری اسلامی دیگه جواب نمیده. شاهد علوی همراه ماست و چیزی داره به ما بگه. شاهد به ما بگو چه خبر تازه است.
من فقط میخوام مرور بکنم اعتراضات شنبه شب رو در ایران: تهران، ولیعصر، ستارخان، میرشهر کرج، آریاشهر، هفت حوض، اکباتان، بلوار فردوس، شرق تهران، فلک دوم صادقیه، سعادت‌آباد، نارمک، دانشگاه شریف رو گفته شده محاصره شده، دانشجو بیرون نیان در حال بازداشت هستن. جمعه شب در شنبه شب عذرخواهی میکنم در سنندج، شیراز، شاهینشهر، آمل و رشم تظاهرات داشتیم. با ذکر این نکته بسیار مهم که بی‌خبری معنای فقدان خبر نیست، خبری که ما به طور قطعی داریم این است که این قطع اینترنت در شهرهای درگیری اعتراضات، شهرهای کوچکتر، در حدی شدیده که حتی فرستادن پیام متنی که ساده‌ترین نوع پیام هست، سبک‌ترین نوع هست به لحاظ حجمی که میشه منتقل کرد، غیر ممکن شده. اشاره بکنم که خانم بادی عزیز در مورد در واقع مقاطع مشهور صحبت کردن، در مورد تحریم کلاس‌های مجازی، دانشگاه‌ها بسیارشون مجازی شدن، دانشجویان تحریم کردن. گفتم من پیام گرفتم که از خانم بادی بخواید که اشاره‌ام بکنه به اینکه دعوت بکنه معلم‌ها، کارگران، کارمندان رو، اصناف مختلف رو برای اعتصاب پیوستن به این اعتراضات همزمان با دانشجویان که کلاس‌ها رو تحریم کردن. و جمله آخر این که کاربری نوشته بود که خمینی 18 کرور 43 گفته بود که اگر از شما از بهتر اداره نکردیم بعد از 10 15 سال ما رو بیرون کنید. میگه 10 15 سال شد، 10 15 سال این بار دیگه بیرونتون می‌کنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم بادی. خیلی کم به زبانمون.
مردم مقاومت کنید، جوانان شما خیلی خوب ایستادن مقاومت میکنن، شما هم تا میتوانید همراه اونا باشید، همپای اونا باشید. دانشگاه ها سر کلاس نرن، این درسی که میخونید آینده ای برای شما نیست اگر جمهوری اسلامی باقی بماند. خواهش میکنم هر کس که میتونه سر کار نره، اعتصاب رو سراسری کنید، اون وقت ببینیم که چقدر زود این حکومت ستمگر از پا در میاد. بدون اعتصاب سراسری این کشتار طول میکشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم، ممنونم از شما. من هم اجازه میخوام که یه تبریکی به تبریزی های عزیز بگم. یا شاسین، تبریز.